بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين قال علي عليه السلام
الجدال في الدين يقصد
جدال در دین یقین را فاسد می‌کند. با توجه به اینکه جدال به احسن در روایات تجویز شده، این جدالی که در اینجاها مطرح شده طبیعتاً جدال به احسن نباید باشه، چون اگر جدال به احسن باشه عیبی نداره. جدال به احسن یعنی جدالی که از روی علم باشه و به قصد محکوم کردن طرف مقابل نباشه، به قصد کشف واقعیت باشه. اگر این دو عنصر درش باشه میشه جدال به احسن. اگر جدال به احسن باشه خیلی خوبه، اما اگر جدال به احسن نباشه نه. همینجور آدم هی بخواد بحث بکنه، هی بخواد فقط هی اشکال بکنه، خب این یقین انسان را زائل میکند. بحث ما رسید به در قضایای موجهه وصفیه هم تمام شد. ما تا اینجاها از بین قضایای موجهه یه قضیه موجهه، یعنی یه دست قضایای موجهه ذاتیه داشتیم، یه دست قضایای وصفیه داشتیم و یه دست هم وقتیه. یعنی این دستبندی رو داشتیم. ما اگر بخوایم جمع‌بندی بکنیم موجهاتی رو که تا حالا خوندیم، خب در یک دستبندی موجهات بر چهار قسم بود. یکی ضروریه، دومی دائمه، سومی فعلیه و چهارمی ممکنه. این در یک دسته‌بندی. و خب این نکته رو هم لازم تذکر بدیم که حصر موجهات در این چهار تا یه حصر استقرائیه به حسب اهمیته، و الان میشه اقسام موجهات رو بیش از این چهار تا کرد. اینا مهمترین جهاتی که در یک قضیه میشد لحاظ بکند رو در نظر گرفتن و گفتن بر چهار ضروری و دائم و فعلی و ممکنه. خب فعلی با دائم قابل جمعه، دائم با ضروری قابل جمعه، ممکنه با هر سه تا قابل جمعه. پس حصری که در اینجا وجود داره حصر عقلی نیست که دائم مدار بین نفی و اثبات باشه و اینها قابل جمع نباشن. در جایی که حصر عقلی باشه دائم مدار بین نفی و اثباته، و چون دائر مدار بین نفی و اثبات قابل جمع دیگه نیستن، نفی و اثبات هیچ وقت با هم دیگه جمع نمیشن. پس در اینجاها که ما تقسیم کردیم موجهات را به ضروریه و دائمه و فعلیه و ممکنه، اینا به حسب اهمیت بود. کیفیت اون نسبت بر چهار قسم تقسیم میشود به اعتبار اهمیت این چهار تا. خب یه تقسیم بندی. تقسیم بندی دوم تقسیم بندی موجهات بود به اعتبار اینکه اون جهت، اون نسبت آیا مقید است یا مطلقه. پس موجهات بر دو قسم هم، یا مطلق هم یا چی؟ یا مقید. خب این حصرش حصر عقلیه چون بین نفی و اثباته. میگیم یا اون جهت، اون کیفیت نسبت که در قضیه وجود دارد و از قضیه برداشت میشه که بهش میگیم جهت، یا مقید به قید هست یا نیست. اگر مقید به قید باشه بهش میگیم مقید، نباشد بهش میگیم مطلق. پس موجهات به اعتبار جهت، مثلا به اعتبار اطلاق و تقلیل جهت، اطلاق و تقلیل جهت بر دو قسم، یا مطلق یا مقید. اگر مقید باشه این بر چند قسمه؟ اینجا دو قسم مطرح کردن، گفتن یا مقید به وصفه یا مقید میشید به وقت. باز اینجا ها حصرش حصر استقراییه، دو تاشو گفته، میتونه سه تا بشه، چهار تا بشه، پنج تا بشه، میتونه خیلی بشه. پس همچنانی که اصل اون موجهات به چهار تا استقرایی بود، اقسام مقید ها هم استقرایی هستن. موجهه مقید یا مقید به وصفه یا مقید به وقته، میتونه مقید به چیزای دیگه ای باشه. خب این قضایا رو تا حالا خوندیم، مقید به وصف باشه، باز ممکنه ضروری باشه، ممکنه دائمه باشه، ممکنه باشه، میتونه فعلیه باشه، به حصر عقلی، یعنی به اعتبار اینکه اینا به یه اعتبار تقسیم شدن، اینا به یه اعتبار دیگه، خب وقتی دو تا رو تقسیم در عرض هم دیگه داشته باشیم، میتونن هر کدوم از این اقسام به اون دیگری تقسیم بشه. یعنی میتونیم بگیم ضروری بر دو قسمت، یا مطلقه یا مقید، دائمه بر دو قسمت یا مطلقه یا مقید، فعلیه بر دو قسمت یا مطلقه یا مقید، ممکنه بر دو قسمت یا مطلقه یا مقید. خب این هم یه دستبندی دیگه. بعد اگر این قضیه موجهه مقید باشه، به یه اعتبار دیگه قابل تقسیمه. اینجا ها به اعتبار قیدش بود، تقسیم به اعتبار قید. از قضیه موجهه مقید، موجهه مقیده به اعتبار قید بر چند قسمه؟ مقید به قید وصف، مقید به قید وقت، سه مقید به قید دیگری غیره، مقید به قید دیگه. اینجا تقسیم کردیم مقیده را به اعتبار چیش؟ به اعتبار قیدش، به اعتبار نوع اون قیدش. حالا میتونیم یه تقسیم بندی دیگه هم ارائه بدیم، موجهه مقیده. این موجهه مقیده، این بر دو قسم، یا مقید است به عدم آن نسبت به اعتبار ذات، یا چی؟ مقید نیست، یا مقید به عدم اون نسبت به اعتبار ذات، یا مقید نیست. مثلا یه وقت شما میگید که کل کاتبن متحرک الاصابع مادام کاتبن به ضرورت. خب این قضیه مقید نیست به این که آیا این ضرورت به اعتبار ذاتش هم هست یا نیست، ساکت نسبت به اون. شاید به اعتبار ذاتش هم ضرورت داشته باشه، شاید نداشته باشه، با توجه به اون بحثایی که دو جلسه درباره صحبت شد، که وقتی ما مقیدش کردیم، اون قید قید شرطی نیست، قیدش اهم است از این که قید شرطی باشه یا ظرفی باشه. خب اگر قیدش قید ظرفی باشه، ممکنه خارج از اون ظرف هم باز اون نسبت وجود داشته باشه، به اعتبار ذات هم ممکنه اون نسبت وجود داشته باشه. مثل موقعی که میگید کل کاتب ناطقان به ضرورت مادام کاتبا. خب این مادام کاتبن اگر ظرفی باشه، میتونه حمل محمول بر موضوع ضرورت داشته باشد حتی خارج از اون ظرف. خب پس شما وقتی که میایید ضرورت را، کیفیت نسبت را مقیدش میکنید به یه قیدی، چون اون قید اعم است از این که ظرفی باشد یا شرطی باشد یا ظرفی، پس چون اعم از اینه، پس میتونه اون قیده صرفاً ظرفی باشد، وقتی ظرفی بود خارج از اون ظرف هم نسبت وجود داشته باشه، اشکالی نداره، نه استعاری عقلی داره نه قضیه کاذب میشه. خب حالا که میتونه اینجوری باشه، پس قضیه موجهه مقیده میتونه مقید بشه به عدم اون نسبت به اعتبار ذات، میتونه مقید نشه به صورت مطلق بیاد. یعنی بگیم کل کاتبن متحرک الاصابع مادام کاتبن به ضروره بلا به ضروره به اعتبار ذات. اینجوری بگیم مقایدش کنیم، بگیم که این به ضرورتش به اعتبار وصفش ها به اعتبار ذاتش ضرورت نداره، میشه مقایدش کرد. پس وقتی که ما یک قضیه رو مقیدش کردیم به یه وصفی، مقیدش کردیم به یک وقتی، مقیدش کردیم به هر قید دیگه، میتونیم دوباره یک قید دیگه هم براش بیاریم، درباره ذاتش هم حرف بزنیم، بگیم به اعتبار ذاتش دیگه نیستا، میشه مقیدش کنیم به این که به اعتبار ذاتش نیست. خب این خودش تقسیم بندیه. میشه هم یک کسی مقیدش بکنه به اینکه به اعتبار ذاتش هم هستا، اما اگر گفت به اعتبار ذاتش هم هست، بعد وقت اون قیدی که به اعتبار وصف اومده میشه لغو، چون اگر به اعتبار ذاتش باشه به اعتبار وصفش هم هست. اگر یه چیزی به اعتبار ذاتش ضرورت داشته باشه به اعتبار وصفش هم ضرورت داره، اگر به اعتبار ذاتش دوام داشته باشه به اعتبار وصفش هم دوام داره، مگر اینکه اون قضایای دیگه مثل مطلقه، مثل قضیه فعلیه و قضیه ممکنه که به اعتبار وصفش که به اعتبار ذاتش، یعنی به اعتبار ذاتش اگر یه چیزی به اعتبار در اون دوتا قضایای دیگه هم اگر چیزی به اعتبار وصفش فعلیت یا امکان داشته باشد به اعتبار ذاتش هم دارد، یعنی باز قیده میشه بیفایده. دقت میکنید؟ میگیم کل کاتبن متحرک کل اصابع مادام کاتبن به ضرورت الوصفیه و به ضرورت ذاتیه. مثلا مقایدش کردیم به چی؟ به این که به اعتبار ذات هم ضرورت دارد. مثلا خب اگر گفتید ضرورت ذاتیه دارد، بعد این قید مادام کاتبن به ضرورت الوصفیه میشه لغو، چون اگر ضرورت ذاتی داشته باشد به اعتبار وصفش هم ضرورت داره. در دوام به همین کیفیته، این قید به ضرورت وصفیه میشه لغو. در مطلقه و ممکنه اون به ضرورت ذاتیه میشه لغو، چون هر جا مطلقه عامه اگر به اعتبار وصفش فعلیت داشته باشه حتما به اعتبار ذاتش هم فعلیت داره. میگید هر کاتبی، کل کاتبه متحرکل اصابع بالفعل مادام کاتبن و بالفعل به اعتبار ذات. درست؟ میگید کل کاتبه متحرکل اصابع بالفعل مادام کاتبن و بالفعل به اعتبار ذات. خب اگر مادام کاتبن بالفعل هست، پس برای اصل ذات فعلیت پیدا کرده. وقتی یه چیزی به اعتبار وصفش فعلیت پیدا کرده، معناش این است که ذات در یکی از زمانهای سگانه این محمول براش فعلیت پیدا کرده، همون وقتی که متصف به این وصف بوده فعلیت پیدا کرده متحرک الاصابع. پس ذات کاتب متحرک الاصابع براش فعلیت دارد. هر وقت مقیدش کنید به وصف، مقیدش کنید به وصف یعنی به اعتبار ذاتش هم مقید هست، به اعتبار ذاتش هم فعلیت دارد، همچنانی که اگر به اعتبار وصفش امکان داشته باشه به اعتبار ذاتش هم امکان دارد. پس من یه بار دیگه عرض میکنم، اگر یه قضیه ضرورت یا دوام داشته باشه به اعتبار ذات، به اعتبار وصف هم ضرورت و دوام دارد. اگر یه قضیه‌ای به اعتبار وصف فعلیت یا امکان داشته باشد به اعتبار ذات هم دارد. پس اگر یه قضیه رو بخواید مقایدش بکنید به این که هم بالذات اینجور است هم بالوصف اینجوریه، یکی از این دوتاش میشه زائد. در ضروریه و دائمه اون قید به ضرورت الوصفیه میشه زائد، چون اگر ضرورت ذاتیه داشته باشد حتما وصفیه هم هست. در اون دوتای دیگه اون به اعتبار ذات میشه زائد، چون اگر به اعتبار وصف فعلیت و امکان داشته باشد به اعتبار ذات هم فعلیت و امکان دارد. غرض این است که مقید کردن یک قضیه به اون نسبت به اعتبار ذات به اون جنبه موافقش هیچ منفعت منطقی نداره، هیچ منفعت منطقی نداره، چون اگر مقید به ذاتیش کردید در ذره و دائمه وصفیش میشه هیچ، اگر مقید به وصفی و ذاتیش که در فعلیه و ممکنه تقریدش به ذاتیه فایده نداره. یعنی یکی از این دوتا بالاخره بیفایده است، یکی از این دوتا بیفایده است. و همین جهت در قضایای موجهی که مقیدش کردن به یه وصفی یا یه وقتی هیچ وقت مقیدش نمی کنن به طرف موافقش، همیشه مقیدش می کنن به چی؟ طرف مخالفش. اینه که از قضیه فهمیده نمیشه، از خود قضیه فهمیده نمیشه احتیاج به قید دارد که شما بگید که این محمول برای این ذات به اعتبار وصفش ضرورت دارد ولی به اعتبار ذاتش ضرورت نداره. این فایده داره برای منطقی، بلکه غیر از این برای منطقی برای یک قضیه ساختن هیچ فایده نداره. این فهمیده نمیشه دیگه. شما میگید به اعتبار نسبتش ضرورت داره، خب معنیش اینه که به اعتبار ذاتش هم ضرورت داره؟ نه، میگیم اگر مقید بشه لغویت پیش میاد. اگه مقیدش بکنید به ضرورت وصفی و ضرورت ذاتی، یکی از این دوتا بیفاید است. اگه مقیدش به ضرورت ذاتی کردید قیدش به این میشه بیفایده. اما اگر مقید شد به مادام و کاتمان به ضرورت وصفیه، مقید به ضرورت ذاتیه نشد، احتمال داره در متن واقع ضرورت ذاتیه داشته باشه، احتمال داره نداشته باشه، هر دو بچهش ممکنه. پس اگر ضرورت وصفیه باشد به اعتبار واقع ممکنه ضرورت ذاتیه هم باشه، ممکنه نباشه. میگیم اگر باشه و در قضیه مقیدش کنید یکی از این دو تا قید میشه زائد، یعنی اون قید ضرورت وصفیه میشه زائد، چون اگر ضرورت ذاتیه رو گفتید ضرورت وصفیه هم میاد دنبالش. مادام ناطقا چه دارید؟ ضروریه به شرط چی رو دارید میگید؟
نه، این دو قضیه یکی قضیه به شرط محکوم این قضیه مثل الانسان و ناطقا بسر برن مادام انسان.
خب مادام انسان دیگه نمیگیم دیگه، چون انسان وصف انوانیش نیست، وصف ذاتیشه.
این دو قضیه مادام نرد نمیشه چند دوی دو کار بودیم؟
نه، هیچ وقت نمیگه من انسان و ناطق و مادام انسان و هیچ وقت منطقی همچه چیزی نمیگه.
مادام موجودن میگه ها، مادام موجودن. به ضروره میشه ضرورت ذاتیه که بعد در ظرف وجود از ضرورت ذاتیه، اما مادام انسان هم هیچ وقت نمیگه، برای که انسان چی وصف انوانش نیست، وصف ذاتیشه. یه وصف صفتی که با اون صفت از یک ذات یاد بکنیم نیست، یه عنوانی است که مال خود ذات است و همجد نمیگن مادامه. پس نکته اساسی این است که اگر ما مقید بکنیم یک قضیه ای را به این که این نسبت به اعتبار ذاتش هم هست، این تقیید یکی از حالاتش میشه زائد، یعنی یا تقییدش به وصف میشه زائد یا تقییدش به ذات میشه زائد، یکی از این تو حالت پیش میاد. به همین جهت هیچ وقت قضیه وصفیه را مقید به یک قید موافق نمی کنند، مقیدش میکنند به چی؟ به یک قید مخالف. خب وقتی مقیدش میکنند به قید مخالف، میگیم پس قضیه موجهی که یک قید داره، قید وصف داره، قید وقت داره، یا مقید است به عدم اون نسبت به اعتبار ذات، مثل موقعی که میگیم کل کاتب متحرک الاسابق مادام کاتبا به ضروره، اما ولا به ضروره به اعتبار ذات، به اعتبار ذات ضرورت ندارد، پس مقیدش کنیم به این قید ولا به ضرورت به اعتبار ذات. گویا هم نه مقید نمی کنیم، میگیم کل کاتب متحرک الاسابق مادام کاتبا به ضروره، نسبت به ذات چیه؟ ساکته. به اعتبار این تقسیم قضیه موجهه تقسیم می شود به موجهه‌ای که قید اضافی دارد و موجهه‌ای که قید اضافی ندارد، یعنی اون موجهه‌ای که خودش مقیده یا یک قید اضافی هم دارد یا قید اضافی ندارد. اگر قید اضافی داشته باشه بهش میگیم موجهه چی؟ مرکبه، موجهه مرکبه. اگه نداشته باشه بهش میگیم موجهه بسیطه، موجهه مقیده بر دو قسم است، یا قید زائد دارن میشه مرکب، یا ندارن میشه چی؟ بسیطه. وجه این که به این میگن مرکبه، میگن به خاطر این که اون قید اضافی شما حکایت از یه قضیه دارد، کل کاتب متحرک الاسابق مادام کاتبا بالضروره، و کل کاتب لیس متحرک الاسابق، به تعبیر دیگه لیس کل کاتب لیس به متحرک الاسابق بالامکان، این لا به ضرورت داره سلب ضرورت از جانب از ذاتش میکنه، میخواد بگه این محمول برای ذات ضرورت ندارد، درست شد؟ سلب ضرورت داره میکنه، میخواد بگه ضرورت ندارد، این محمول برای این موضوع ضرورت ندارد. خب حالا که میخواد بگه ضرورت ندارد، میگه لیس کل کاتب به متحرک الاسابع بالامکان عام، چون امکان عام مفادش این است که متحرک الاسابع برای ذات کاتب ضرورت ندارد، این همین است که ما می‌خواستیم اینو بگیم، لا به ضرورت به اعتبار ذات.
از این
مصادر
الان هیچ اشاره‌ای یعنی قید مشیری که به ذات بزنیم نداریم، ما یعنی کل کاتب متحرک الاسابع به امکان، یعنی سبب امکان کات نظر مخالفش که قضیه میشه بش باشه.
آره،
یعنی تو قضیه مشیری خود کاتب تحرک الاسابع چستش براش،
آره، ولی نه به اعتبار وصفش، از این وصفیه نیست که، نگفتیم مادام کاتبن که، نگفتیم که. به همین جهت چی میگیم؟ میگیم کاتب، نه به اعتبار کتابتش، هم چون مقیدش نکنیم به اعتبار کتابت، هم کاتب اون ذات کاتب متحرک الاسابع نیست به امکان العام. خب سالبهی که ممکنه عام باشه معناش نیست که موجبش ضرورت نداره، یعنی متحرک الاسابع نسبت به ذات کاتب ضرورت ندارد، این همین حرفی است که ما در این قید لا به ضرورت داریم بیانش میکنیم. خب پس گاهی موجهه مرکبه است گاهی بسیطه است. موجهه مرکبه قضیه است که یه قیدی میاریم که اون قیده اشاره به یک قضیه دیگه داره، میشه دو تا قضیه رو هم دیگه، پس میشه دو تا قضیه، یه قضیهش موجب است یه قضیه سالب است، هر دو تا قضیه هست. و یه نکته جالبی که تو بحثای قیاس انشاءالله میاد، در شکل اول مگر نمیگیم صغرا باید موجب باشه؟ خب اگر یه قضیه مرکبه باشه، اگر صغرا قرارش بدید چه موجبه باشه چه سالبه باشه فرق نمی‌کنه، میتونه صغرا قرار بگیره در شکل اول. برای اینکه وقت چون قضیه مرکبه، دو قضیه است در واقع، هم موجبه داره هم سالبه داره، چون هم هر دو رو داره، میتونه شما یک قضیه سالبه ای را در صغرای شکل اول قرار بدید، به اعتبار اون قیدش چیکارش بکنید؟ قیاس تشکیل بدید. در واقع اون صغرای اصلی، اون قضیه‌ای که در واقع صغرا قرار گرفته، همونی است که دارید با قید ازش یاد میکنید. میتونید بگید که مثلا
لیس کل کاتب به ساکن الاصابع به ضروره مادام کاتبن.
درسته؟ هر کاتبی مادامی که کاتبه به ضرورت ساکن الاصابع نیست. درست؟ بعد میتونید بگید که
لا به ضروره.
البته به اعتبار ذات کاتب نمیخوایم بگیم هام، یعنی این لا به ضرورت مفادش این است که میگیم که به اعتبار ذات کاتب این ساکن الاصابع براش قابل حمل هست، امکان حمل دارد، میتونه حمل بشه برش، سلبش ضرورت نداره از ذات، سلب ساکن الاصابع بودن از ذات ضرورت نداره، میتونه هم برش هم بشه. خب همین رو شما میتونید صغرا قرار بدید، بعد بگید کل
ساکن الاصابع، کل ساکن الاصابع مثلا ناطقان، بعد ناطقان به ضروره، بعد بگید کل کاتب چی؟ ناطقان،
هر کاتبی ناطق هست
به ضروره،
هر کاتبی ناطق هست به ضروره. الان تو اینجا صغرا سالبه است، لیس کل کاتب مساکن نصابه، ولی نتیجه موجب ازش گرفتید، بلکه این خودش اشاره به یک قضیه دیگه داره. در انشاءالله در اشکال قیاس خواهد آمد که اگر الان این لا به ضروره در واقع اشاره به یک ممکنه دارد دیگه، یک قضیه موجبه ممکنه، صغرا الان ممکنه موجبه ممکن است، کبرا هم ضروری است. انشاءالله در بحث قیاس میاد که اگر صغرا ممکنه باشد کبرا ضروری باشد نتیجه ضروری میده، انشاءالله میاد. خب پس این بحثا رو جمع‌بندی کنیم. موجه قضیه از اول که شروع کردیم گفتیم قضیه
اولین تقسیم که مطرح کردیم، قضیه یا موجه هست یا چی؟ مطلقه.
قضیه یا موجه هست یا مطلقه، این یه تقسیم. بعد اومدیم چه کار کردیم؟ خود موجه را چند تا تقسیم برش مطرح کردیم. تقسیم اول،
موجهه یا دائم است یا ضروریه یا فعلیه یا ممکنه،
این تقسیم اول.
تقسیم دوم، یا مطلق است یا به تعبیر دیگه ذاتیه، یعنی به اعتبار خود ذات موجود، یا مقید است. تقسیم دوم، اگه به اعتبار چی؟ قیود یا وصفیت یا وقتیه یا به شرط محمول یا چیزای دیگه،
این تقسیم بندی.
تقسیم دوم، یا یعنی این باز استقراییه، تقسیم اول که به اعتبار قیوده استقراییه، تقسیم دوم به این نفی و اثباته، یا مقید به عدم نسبت به اعتبار ذات هست
یا چی؟ یا نیست. اگر که مقید به عدم نسبت به اعتبار ذات بود بهش میگیم مرکبه، مرکبه. نبود بهش میگیم چی؟ بسیطه. چه تقسیماتی که تا حالا داشتیم. چی؟ یا مقید به عدم نسبت به عدم نسبت به اعتبار ذات هست. خب
مثلا اینکه این برای این ضرورت داره مادام فلان به ضرورت، بعد اینکه به ضرورت هست
به اعتبار ذاتش هم میتونه داره. عرض کردم اونو میتونیم بگیم ولی قید زائد میشه. اگه گفتی برای ذاتش ضرورت داره دیگه مادام کاتبن نمیخواد، چون اگر به اعتبار ذاتی ضرورت داشته باشه مادام کاتبن هم ضرورت داره دیگه.
حالا این نظر ما رو گفتیم،
اشکال نداره، مهمش این است که این اضافه کردن اون قید در مفهوم قضیه چیزی رو اضافه نمیکنه. چون اگر به اعتبار ذات قید به اعتبار ذاتش کردی، مگر نگفتیم هر چی به اعتبار ذات ضرورت داشته باشه به اعتبار وصفش هم ضرورت داره؟ خیلی. پس تا گفتی به اعتبار ذات به اعتبار وصف چی میشه؟ میشه لا. اولا از نظر منطقی غلط نیست که، به اعتبار منطقی کاملا درسته، ولی چون نه از لحاظ اخبار منفعتی داره نه از نظر قواعد منطق. مثلا در بحث شکل اول قیاس که شما میگید ایجاب صغرا، اگر قضیه وصفی شما سالبه بود بعد به اعتبار ذاتم بگید سالبه است، یعنی بگید به از ذاتش هم چیه ضرورت سلب دارد. خب این سالبه هر تاش دو تا قضیه سالبه داره، باز صغرا نمیتونه قرار بگیره، چون باید در شکل اول صغرا چی باشه؟ موجبه باشه. بله اگر یه وقت شما گفتید به اعتبار وصف سالبه است به اعتبار ذات موجبه است، بعد میگیم خب این قضیه سالبه، با اینکه قضیه سالبه است میتونه صغرای شکل اول قرار بگیره، چون یک قضیه دیگه هم دارد که اون موجب است. پس اگر بخوایم ما مقیدش کنیم به یک قید موافق، نه یک قید مفهومی اضافه شده و نه یک قاعده منطقی تغییری پیدا، یعنی نه از تحت ضابطه یک قاعده منطقی خارج شده و تحت یک ضابطه دیگه قرار گرفته، سر جای خودش هست، هر چی که بوده همونی هست که بوده. خوشحال چیز شد؟ آه. خیلی خوب، این شد تقسیمی که در اینجا ها داشتیم. خب پس قضیه که مقید به یه وصف باشه گاهی از مواقع مقید به عدم ذات میشه، گاهی مقید به عدم ذات نمیشه. اگر مقید به عدم ذات شده باشه بهش میگیم مرکبه، نشده باشه بهش میگیم بسیطه. این هم یه تقسیم بندی که در قضایای موجهه وجود داره. اون وقت این قضیه که مرکبه باشه اینجاها، از اینجاها داریم ادامهش میدیم. تقسیم دوم یعنی ما آمدیم قضیه موجهه را دو تقسیم کردیم. در تقسیم دومش گفتیم یا مقید یا مقید نیست. در مقید دو تا تقسیم مطرح کردیم. در تقسیم اول گفتیم به اعتبار قیود، در تقسیم دوم گفتیم یا مقید به عدم نسبت به اعتبار ذات هست یا نیست. حالا این قضیه که مرکب است، این قضیه مرکبه خودش بر دو قسمه، یعنی باز بر دو قسم است به حصر استقرایی، میتونه بیشتر هم بشه. یک به اعتبار قیدش، به اعتبار قید عدمی، یا مقید است به عدم ضرورت ذاتی، یا مقیدش بشی به عدم دوام ذاتی. البته دیگه نمیتونه مقید بشه به عدم فعلیت ذاتی، دیگه نمیتونه مقید بشه به عدم امکان ذاتی، چون اگر فعلیت وصفی داشت چی؟ اگر فعلیت وصفی داشت حتما فعلیت ذاتی هم داره، چون شما دارید میگید با این وصفه تحقق پیدا کرده مخمول. خب پس ذات بالاخره در یکی از زمانهای سگانه تحقق پیدا کرده، کی؟ اون وقتی که در ضمن این وصف بود. همچنان این که اگر مخمول با یه ذاتی با یه وصفی اگر امکان داشته باشه، اصل ذات فی حد نفسه باید امکان اتصاف به این مخمول را داشته باشد. اگر اصل ذات امکان اتصاف نداشته باشه، خب این اصل ذات با هر وصفی که اقتران پیدا بکند، این ذات است که میخواد مخمور را بپذیرد. اگر بخواد اصل ذات استحاله داشته باشد، پس با هر وصفی هم استحاله دارد. به همین جهت نمیتونه اگر یه چیزی به اعتبار وصفش فعلیت دارد، به اعتبار ذاتش فعلیت نداشته باشه، یا به اعتبار وصفش اگر امکان دارد، به اعتبار ذاتش امکان نداشته باشد. لذا میگن قضیه مرکبه یا مقید به عدم ضرورت ذاتی یا مقید به عدم دوام ذاتی. اینا هم باز به استقراءه، چون ما نمیدونیم، ممکنه قیود دیگه بشه پیدا کرد. مثلا مقیدش بکنیم به عدم مثلا ضرورت به شرط محمول. به شرط محمول که نه، مثلا فرض کنید به عدم ضرورت های دیگه، به عدم ضرورت ازلیه، به عدم ضرورت کذا، میشه حالت های مختلف رو براش ذکر کرد. مرحوم خواجه میفرماید در قضای موجهه مرکبه الا ماشاءالله میشه درست کرد، میشه همینجوری نشست و درست کرد. چند هزار تا خدا میدونه چند هزار تا، ولی تقسیم باید منفعت منطقی داشته باشه. چون برای ما منفعت منطقی نداره، ما تا همینجا اختصار میکنیم. یعنی اصول و امهات موجهات گفته شده، بقیهش دیگه میگیم خب اینا دیگه تکثر مثاله، تکثر احواله، تکثر احوالی که در حکم تفاوتی نمیکنه. دقت میکنید؟ یعنی انصافا اینجاها مرحوم خواجه اون اصول موجهات رو بیان کرده، بدون اینکه بخواد به اون جنبه هایی که هیچ منفعتی ندارن اشکال بخواد اشاره بکنه. خیلی قشنگ اون اساس موجهات مطرح شد. آخرش هم مرحوم خواجه فرماید که البته شما میتونید بشینید و درست بکنید موجهات رو، هی کثرتش بدید، درست بکنید، درست بکنید، درست بکنید، ولی فایده‌شو نداره، ما ازش صرف نظر میکنیم. اگر حال داشتید به کتب مفصل، به مطالع، به شرح مطالع اینها مراجعه کنید، اونجاها به تفصیل این موجهات رو درست کرده و خب خیلی فایده هم ندارد. اون چی که فایده دارد همین حیثیات و حکم بود که اینجاها اشاره شد بشه. خب این هم یک مطلب تا اینجا. چی میگه؟ چیه داشته باشیم؟ خب چرا؟ چون جنس و فصل منطقی، اونا میگن جنس و فصل، یا جنس و فصل حقیقیه که ذاتیش باشه، یا جنس و فصل منطقیه. جنس و فصل منطقی یعنی جنس و فصلی که در منطق میان به اعتبار اخص و لوازمش و دیگه خواسته از این لازم پیدا نکردن، او رو به منزله جنس و فصل حقیقیش میگیرن. درست شد؟ اگر اینجوری باشه خب لازمه ذات هست دیگه، به اعتبار ذات ازش منفک هست. نه ببینید، شما میگید الانسانو ناطقان، درست شد؟ الانسانو ناطقان، درست؟ فیلسوف میگه این که ناطق ذاتی انسان باشد معلوم نیست، ما نمیتونیم برسیم به ذاتیات انسان، یا متعذر است یا چی؟ متعثر است. شیخ اینجوری گفت، گفت کشف ذاتیات یا اصلا امکان پذیر نیست، از دست ما بر نمیاد، یا اگرم بر بیاد خیلی مشکل میتونیم به دستش بیاریم. این حرفی است که شیخ گفت. خب پس فیلسوف چی میگه؟ میگه این که شما میگید انسان ناطق است، این ناطق فصلشه، ذاتیه خاصشه، این نه اینجور نیست، ناطق فصلش نیست. خب درست شد؟ پس چیه؟ میپرسیم چیه؟ میگه این ناطق
اخص لوازم است.
یعنی این انسان یه لوازمی داره، اون خاص‌ترین لازمه ای که تا حالا ما پیدا کردیم چیه؟ ناطقیت است.
خب این اخص لوازم از لوازم انسان هست یا نیست؟
از لوازم انسان هست دیگه. وقتی از لوازم انسان شد میگیم الانسانو ناطقون چی؟
به ضروره.
حالا میخوای این ناطق را ذاتیش بدون، به اعتبار اینکه ذاتی است بهش بگی به ضروره، یا میخوای لازمه ذاتش بدون، به اعتبار اینکه لازمه ذاتش است بهش بگی به ضروره. در هر صورت این ناطق برای چی ضرورت داره؟ برای ذات انسان ضرورت دارد دیگه، تفاوتی در ضرورت ذاتیه نشد که. دقت میکنید؟ پس اینکه حالا ذاتیات قابل کشف هست یا قابل کشف نیست در قضایای موجهه هیچ تغییر ایجاد نمیکنه. اونایشون که ذاتی هست ذاتیه، اونایشون که وصفی هست هم وصفیه. فقط اونایی که ذاتیه هستن کسانی خیال میکنن که این محمول ذاتی ایساقوجیه. فیلسوف میگه نه، این ذاتی ایساقوجی نیست، این ذاتی باب برهان است، این لازمه ذات است، این عرضی ذاتیه، این یک عرضی است که عرضی است که هرگز از ذات منفک نمیشه. در هر صورت این محموله چیه؟ لازمه ذاته. مشخص شد چی عرض کردم؟ احسنت. یعنی اون حیثیتی که ابزاری بود برای فلسفه سر جای خودش هست. اون قواعدی که داشت میگفت منطقی چی میگه؟ میگه اگر محمول از ذات قابل انفکاک نباشه، رابطه محمول با موضوع چیه؟ ضرورته. اینو منطقی میگه. حالا این که چرا محمول از ذات قابل انفکاک نیست، اینشو فیلسوف میتونه دربارش حرف بزنه، بگه چون ذاتیشه یا چون لازمه ذاتشه. در هر دو صورت اون حرفی که منطقی میزنه سر جای خودش هست. غیر از این که خب منطقی هم اصلا نمیگه چی برش ضرورت دارد یا ندارد، که اینم خب باید فیلسوف بگه. منطقی میگه اگر محمولی از ذات قابل انفکاک نباشه نسبتش میشه ضرورت ذاتیه. ناطق قابل انفکاک هست، خب ضرورت ذاتی نیست. هست؟ خب هست. منطق حیثیتش حیثیت ضابطه دهیه، میاد ضابطه میده، قانون میده، قاعده میده. محمول قابل انفکاک هست؟ نه. پس به ضرورت. قابل انفکاک نیست؟ نه. پس به ضرورت هست. قابل انفکاک هست؟ بله. پس به ضرورت نیست. میشه حیثیت قاعده مندی. در بحث برهان هم اونجاها هم میاد میگه چطور میشه که یک محمول قابل انفکاک باشه و چطور میشه که قابل انفکاک نباشه. اونجا هم میاد میگه، میگه اگر ذاتی باشه یا لازمه ذات باشه قابل انفکاک نیست، اما اگر نه ذاتی باشه نه لازمه ذات باشه اون چی؟ قابل انفکاک هست. پس اگر یک عرضی مفارق را شما محمول قرار دادید نمیتونید بگید به ضرورت، چون عرضیش عرضی مفارق است. اما اگر محمولی که قرار دادید ذاتی باب ایساقوجی باشد، یعنی از ذاتیات درونیش باشد، یا لازمه ذات باشد، در هر دو صورتش اونجا میتونید نسبت را نسبت ضروری کنید. این هم یک نکته که درباره موجهات گذشت. پس قضیه موجهه، قضیه مرکبه میتونه مقید بشه به عدم ضرورت ذاتی، میتونه مقید بشه به عدم دوام ذاتی، به یکی از این دو تا میتونه مقید بشه. باز دوباره شما میتونید همینا رو تو اون اقسام قضایا بیارید. قضیه ضروریه وصفیه لازروریه، قضیه دائمه وصفیه لازروریه، قضیه فعلیه وصفیه لازروریه، قضیه ممکنه وصفیه لازروریه، قضیه فعلیه ذاتیه لازروریه. اونجور هم میشه دیگه، چون میتونه شما میگید محمول برای موضوع فعلیت دارد لکن ضرورت ندارد. اشکال نداره که محمول برای موضوع فعلیت دارد لکن ضرورت نداره، اشکال نداره. قضیه ممکنه ذاتیه لازروریه، میگید محمول برای موضوع امکان دارد لکن ضرورت ندارد. وقتی گفتید قضیه ممکنه لازروریه یعنی نه جانب مخالفش ضرورت دارد نه جانب موافقش ضرورت دارد، هیچ طرف ضرورت ندارد. دقت میکنید؟ فعلیه لازروریه یعنی فعلیت دارد ولی ضرورت ندارد.
قضیه مرکبه ضروریه وصفیه لا ضروریه،
این یکی.
ضروریه وصفیه لا دائمه،
این هم یکی.
دائمه وصفیه چی؟ لا ضروریه. دائمه وصفیه لا دائمه. فعلیه وصفیه لا ضروریه و لا دائمه، یعنی یه قضیه دیگه اش باز لا دائمه میتونه باشه. این دوتا فعلیه ذاتیه چی؟ لا ضروریه.
میتونه فعلیه ذاتیه باشه ولی ضرورت نداشته باشه. محمول برای موضوع فعلیت پیدا کرده ولی ضرورت نداره، چه اشکال داره؟
و لا دائمه. ممکنه وصفیه چی؟ لا ضروریه و لا دائمه.
میتونه باشه دیگه.
وصفیه هست به اعتبار وصف
ممکنه، به اعتبار ذاتش هم ضرورت نداره. خب چه اشکال داره؟ قضیهش قضیه صادقه. غرض این است که قضیهش قضیه صادقه. به اعتبار وصفش ممکنه، به اعتبار ذاتش هم ضرورت نداره.
خب درست.
ممکنه ذاتیه چی؟ لا ضروریه یا لا دائمه.
اگر ممکنه ذاتی لا ضروریه شد، قسم شد، معنیش این است که نه جانب موافقش ضرورت دارد نه جانب مخالفش ضرورت دارد. هم جانب موافقش امکان عام دارد هم جانب مخالفش امکان عام دارد. مفادش میشه این.
وقت این قسم رو اصطلاحا بهش میگن ممکنه خاصه. همچنانی که این فعلیه ذاتیه لا ضروریه و لا دائمه رو بهش میگن وجودیه لا دائمه و وجودیه لا ضروریه.
درسته. خب درسته، معنات تقسیم اونجا ها می اومد ولی تقسیم عام میشه چون اون خصوصیت توی جنبه های دیگه هم هست. آره. این وقتی باشه به همین جهت میشه موجهات رو خیلی تقسیمش کرد. این شما حیثیت هایی رو که مقصد از یه جایی شروع شده میبینید، خب این جایی که از اینجا شروع شده ملاکی که در اینجا هست تو بقیه موارد هم میتونید جاریش بکنید. میبینید قضای موجهات مثلا تا حالا 8 تا بوده، با این کیفیت میشه 16 تا، بعد یه جا دوباره تقسیم میشه، میبینید این تقسیم در همه 16 تا میاد، 16 تا میشه چند تا؟ 32 تا. همین جوری و قص علی هازا فعل له و تفعل له و سایر اشتقاقات دیگه، همین جوری هی میره جلوتر تا مثلا افغانستان میتونه آدم بره، منظور یعنی بره اونجاها بکشنش بیاد. آره دیگه، لغو دیگه ولی صادقه. آره دیگه، یعنی نه اینا لغو نیستن. کدوم؟ این فعلیه وصفیه نه، داریم مقیدش میکنیم به لا ضرورت.
خب نه، خودمون میگیم فعلیه ذاتی خودش همه رو داریم دیگه.
آره درسته، درسته دیگه. فعلیه یعنی اگر فعلیه وصفیه مقید به لا ضرورت شد، فعلیه ذاتیش، فعلیه ذاتیش هم مقید به لا ضرورت و لا دائمه هست. این هم احوالات مختلفی که اینجا بیان کرد.
اینا مواردی هستن که اینا عرض کردن، اینا مرحوم خواجه ببینید قشنگ اومده به اون مرکز ثقل ها انگشت گذاشته در بحث موجهات. این اومده اون جنبه های اساسی که ملاک ها هستن، ملاک ها رو بیان کرده، بعد دیگه وارد تفصیل ها دیگه نشده، گفته این ملاکشه دیگه. وقتی ملک دستتون اومد، حالا دیگه شما خودتون میتونید بشینید قضای موجهه رو درستشون بکنید. اگر به یک موجهی برخورد کردید که تا حالا اسمش هم نشنیدید، تا حالا باهاش هم برخورد نکردید، حکمشو میدونید چی جوریه. بالاخره معلومه یا ذرات وصفیه دارد یا ندارد، یا دوام وصفی دارد یا ندارد، یا فعلیت دارد یا ندارد، یا مقید به عدم دوام ذاتی است یا مقید به عدم ذرات ذاتی است یا نیست. اینا همشون احکامشون مشخص میشه. فقط اینجاها این تذکر رو در نظر داشته باشید که فعلیه ذاتیه اگر مقید به لازروریه بشه بهش میگن وجودیه لازروریه، و اگر مقید به لادائمه بشه بهش میگن وجودیه لادائمه. این هم حالات مختلفش. اینا مقدمه هستن برای این بحثی که این عبارتی که جناب ارسطو فرموده و اینجاها مرحوم خواجه اومده یه شرح بهش داده و یه توضیح دربارش داده. ما اینجاها لازم بود که به این مطالب اشاره بکنیم تا فرمایش جناب ارسطو هم روشن‌تر بشه. انشاءالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.